الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته سيدنا ومولانا حبيب إله العالمين بالقاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم سيما ناموس الدهر و امام العصر حجت ابن الحسن العسکری المهدی ارواحنا لتراب مقدمت خدا ولعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. خدا رو به آبروی حضرت سید الشهدا علیه السلام قسم میدیم همه ما رو این ساعت مورد مغفرت و آمرزش قرار دهد. اموات و گذشتگان همه ما رو غریق رحمت فرماید. عاقبت همه ما رو ختم به خیر فرماید. و دعاهای ما رو به آبروی حضرت سید الشهدا علیه السلام مستجاب فرماید و امر فرج امام زمان ارواح نافدا رو اصلاح فرماید. یه صلوات بلند مرحمت بفرمایید. خب طی این 10 شب که ما سعادت داریم در این هیئت محترم در خدمت ارادتمندان و عزاداران حضرت سید الشهدا علیه السلام باشیم، یه بحثی رو آماده کردم طی این 10 شب راجع به اهمیت زیارت اهل بیت، حالا به طور عام و خصوصاً زیارت حضرت سید الشهدا علیه السلام به طور خاص، که به حول و قوه خداوند تو این دهه عرض میکنم بعضی ها مثلا مکتب شیعه رو مثلا مکتب زیارت عنوان میکنن. ما خودمون نگفتیم ما مکتبمون مکتب زیارته، اما بعضیا در مورد شیعه میگن اصلا این مکتب مکتب زیارت اولیاء خداست، اهل بیته. واقعا هم این نسبت به ما وارده. خودتون میبینید ما اصلا همه ما آرزومون اینه که زیارت اهل بیت بریم. خاطر دیدین تو حتی معاشرت های شیعه هست. یعنی انشالله کربلا ببینم، انشالله کربلا بریم، انشالله مدینه بریم. ما حتی سفره میندازیم، میگن انشالله سفره زیارت بندازیم. حمام میریم، میگن انشالله حمام زیارت بریم، غسل زیارت بکنیم. این طبعا ما وارده، ما چون اصلا ما مکتبمون مکتب عشق به اهل بیت. هر عاشقی هم دوست داره که، یعنی در رأس خواسته هاش اینه که معشوقشو ببینه دیگه. یعنی شما میتونید این مکتب غلط نیست بگیم مکتب عشق به اهل بیت، پیروی از اهل بیت. شیعه اصلا در لغت یعنی پیروی دیگه. خاطر این چون شیعیان مکتبشون مکتب عشق به اهل بیت، بالاترین خواستشون همش اینه که معشوقشون رو زیارت کنند. خاطر این ما مکتبی که مخالف مکتب ماست مکتب وهابیته. یعنی یه مکتب الان مخالف این مکتب، و اون اصلا همه هدفش تضعیف زیارته. تا اونجایی که اونا زیارت اولیاء خدا رو از مصادیق شرک شمردند، گفتن که اصلا مشرکند شیعیان، چون میان رسول خدا رو زیارت میکنه. علامه امینی، حالا من زیاد واقعا نمیخوام به وهابیت بپردازم چون اون شاید یه بحث مجزایی میخواد، اما خب بالاخره چون تضاد بین این دوتا مکتب هست، مکتب زیارت مکتب وهابیت، که می‌دونید این مکتب سابقه ای هم نداره، الان شاید نهایت 200 سال اینو درستش کردن. حالا خیلی قصهش مفصله. علامه امینی در کتاب القدیر از پسر خلیفه دوم عبدالله ابن عمر یه حدیثی رو نقل میکند که 16 نفر، ایشون اونجا میگه 16 نفر از بزرگان دانشمندان اهل سنت این حدیث رو از عبدالله عمر در کتابشون نقل کردند. من بحث نمونه هایی هستن، یه بحثی داره علامه امینی تو القدیر راجع به زیارت. من یه دونه، رسول خدا فرمودن، عبدالله عمر از رسول خدا نقل میکند، من جاءنی زائرن، هر کی بیاد که منو زیارت بکند، لا تحمله الا زیارتی، و هدفی هم جز این نداشته باشه که فقط منو زیارت کنه. چون بعضی خب میگن به یه تیر دونشون، میدونی یه ده مثلا تاجرند، یه قرارداد تجاری داره، میره ریاض برای قرارداد تجاری، یا تا اینجا آمدم مدینه هم برم، یا اصلا میره مدینه خود یه هتلی رو اجاره کنه، میگه تا اینجا آمدم یه سلامی هم به رسول خدا بکنه. اما یکی نه، اصلا هیچ کاری ندارد، برنامه ای ندارد، مدینه فقط رفته که رسول خدا رو زیارت بکند، هیچ کار دیگه ندارد، نه جنسی میخواد بخره، نه جنسی میخواد بفروشد، پولم خرج کرده. الان آدم هایی هستم زن و شوهر که میرن مکه و میان 10 میلیون خرجشون میشه، 10 میلیون هم خرج کرده که رسول خدا رو زیارت بکند، هدفی هم جز این ندارد. حضرت فرمودن کان حقا علیه ان اکون له شفیعا یوم القیامه، کان حقا علیه، میگه بر من واجب شفا، اگه نکنم ظلم بهش کردم، به گردن من است، بر من واجب است. ببین کان حقا علیه یعنی بر من واجبه که اینو روز قیامت و اگه نکنم به این محبم ظلم کردم، چون این آمد مدینه به من سلام بکند و من پاداشو ندادم. اینو 16 نفر از بزرگان اهل سنت تو کتب معتبر اهل سنت میدونن این مکتب وهابیت، اونایی که اهل مطالعه ان که براشون روشنه، اما من برای آیون ندونم. این مکتب مورد قبول خود اهل سنت هم نیست، یعنی خود اهل سنت هم با این مکتب مشکل دارند. اونا هم دوست دارن رسول خدا رو زیارت کنند. یه حدیث دیگه، من چون روز اوله، من شاید حالا امروز به مقدمه بگذرونم، یه حدیث دیگه نوشتم از یکی از کتاب‌های معتبر شیعه، کتاب‌های شیعه زلالتره، اون از اهل سنت نقل کردم، یه دونه میخوام از شیعه نقل کنم، از کتاب تهذیب الاحکام که جزء 4 کتاب معتبر شیعه است. تهذیب و استبصار که مال شیخ طوسیه، از کتب معتبر، تهذیب الاحکام و استبصار. یکی هم همین کتاب فقیه دیگه که من لا یحذره الفقیه، که حالا برای اختصار میگن فقیه، فقیه شیخ صدوق. یکی هم کافی، اینو از کتاب تهذیب الاحکام شیخ طوسی نوشتم، از منابع معتبر شیعه، شنیدنیه. امروز خب مقدمه است دیگه، این امسال این دهه فقط راجع به زیارت صحبت میکنه. یا ابوالحسن، پیامبر فرمودن که به امیرالمومنین، یا ابوالحسن ان الله جعل قبرک و قبر ولدک بغاء من بغاء الجنه و عرصتا من عرصاتها، خدا قبر تو رو و قبر فرزندان تو رو، حالا تا حضرت عسکری، بقعه ای از بقعه های بهشت قرار داده و زمینی از زمین های بهشت. هر کی آقا عاشق بهشته بعد بره حرم امام رضا، هر کی میخواد طعم بهشت رو بچشه بعد بره کربلا، اونجا رو خدا زمینی از زمین های بهشت قرار داده و بقعه ای از بقعه های بهشت، خصوصا سحرش، سحر بین الطلوعین، چون بین الطلوعین که اصلا اون سحر و بین الطلوعین خودش ساعت بهشتیه، زمین بهشت، ساعت اصلا دیگه فقط سیب و پرتقال نداره دیگه، اگه چند تا سیب و پرتقال هم بزن تمامه دیگه. بهشت اصلا ارزشش به سیب و پرتقال نی، بهشت ارزشش به اون معنویتیه که اونجا موج میزنه، ولی اینجا که الان باغهای اهل دنیا سیب و پرتقال هست، آدم میره بتر زده میشه. اونجا اون نورانیتی که اونجا ها، به خاطر اینکه از کسی بره تو اون نور سیب نمیخوره، پرتقال نمیخوره. بعضی ها میان اونجا، انقدر آقا این جذبه های معنوی اونا رو میگیره، اصلا به حور و این هم نگاه نمیکنن. حالا ایشالله میریم میبینید آقایون که اصلا اونجا الان شهدا اونجان، اونا اصلا آقا شاید اصلا به حور این توجه نمی کنند، شاید به سیب توجه نمی کنند. آخر در روایت دیدم این حور این میاد به خدا میگه جنس این چیه، میگه اینو از سنگ خلق کردی، چوب، مس، چدنه. میگه چطور؟ میگه آخه من با این همه زیبایی میام خودم رو به این عرضه میکنم، اصلا نگاه به من نمی کنه. خدا میگه که این بنده من زیبایی من چشاشو پر کرده، دیگه هیچ زیبایی به نظرش نمیاد. واره دیگه، زیبایی آقا بالاترش که بیاد پایینیا رو از اعتبار میندازه دیگه. بله خب، یه چیزی زیباست، شما رو مجذوب میکند، اما وقتی چیز زیباتری بیاد اون از چشم شما میندازد. به خاطر این خدا میفرماید که اینو غرق شده در جمال من و زیبایی های من، هیچ زیبایی دیگه این به نظرش نمیاد. بهشت اینجوریه، یعنی اونجا دیگه اصلا آقا هورول این از چشم میفته تا برسه نهر و قصر. و زاهد از تو، زاهد از تو هور میخواهد، شعورش بین، قصر میخواهد، قصورش بین. میگه من عبادت میکنم برای بهشت. غرضم الله این است، خدا قبر مطهر برمودن، علی جان قبر مطهر شما رو زمینی از زمینهای بهشت قرار داده. و ان الله جعل قلوب نجباء من خلقه، پاکترین آدمای از مخلوقات رو انتخاب کرده، محبت این زمین ها رو تو دلشون انداخته. نجیب آقا با آدم پاک میگن. این همون دعای حضرت ابراهیمه که صبح من یه جا سخنرانی میکردم، بعضی دوستانم بودن اونجا، گفتم به ابراهیم، گفتن شما میدین ابراهیم 80 سال 90 سال اولاد نداشت، چقدر دعا کرد، چقدر ناز کرد، چقدر نیاز کرد، چقدر عشق ریخت در فراق اولاد، میسوخت دیگه، تا در سن 80 سالگی 90 سالگی خدا یه اولادی بهش داد. و چقدر این اولاد دوست داشت، اسماعیل. همین تا اومد آقا این بچه رو یه بغلی بکند، یه بهره ازش ببرد، خدا گفت نه، وقت اینا نیست، اینجا جای عشق بازی و اینا نیست، اینا رو ببر مکه تو سرزمین لم یزرع بذار و برگرد. که اصلا آقا این سرزمین وقتی که او در فلسطین و اینا زندگی میکرد، یه جای خیلی خوش آب و هوای ابراهیم زندگی میکرد، ولادتش در همین ترکیه فعلیه، زمین های خیلی خوش آب و هوا. اما آمد وقتی که آقا چشمش افتاد به این سرزمین، دید هرچی چشم کار میکنه آقا یه دونه سبزی تو این سرزمین دیده نمیشد، لم یزرع، نه آب هست، نه علف هست، نه حیوانی هست، نه انسانی زندگی میکنه. خدا گفت آقا بذار و برگرد، اشکش جاری شد بنده خدا. خیلی ابراهیم خدا امتحانهای سخت ازش گرفته، خیلی، و اونم مرد بود، وای میستاد دیگه، همجا اشکاش که جمع شد تو چشش، گفت اللهم انی اسکنت من ذریتی به واد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم. گفت خدایا من راضی شدم ذریم و بخشی از ذریم، من ذریتی، چون یه پسرش اسماعیل بود، یه پسرش هم اسحاق بود دیگه، بخشی از ذریم، اللهم انی اسکنت من ذریتی به واد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم لیقیم الصلا. خب این کارو کردم نماز اقامه بشه، چون خدا نظرش این بود که پیغمبر آخر الزمان تو مکه بیاد، تو این سرزمین بیاد، تو فلسطین نباشد و از فرزندان اسماعیل باشد. بعد اسماعیل بعد بیاد اینجا زاد و ولد کند که پیغمبر اکرم هم تو همین سرزمین مبعوث بشد و اونا بیان و نماز اقامه کنند، که پیغمبر آمد او و فرزندانش نماز اقامه کردند، که ما تو زیارتاشون میگیم اشهد و انک قد اقمت السلام، ما شهادت میدیم اون هدف تأمین شد. غرضم الله این است، گفت خدایا من راضی شدم ذریه‌مو بیارم تو این سرزمین که آبم نیست، نمیدونم از تشنگی میمیرن، چی میخورن اصلا، هیچی نیست، اما یه چیزی از تو میخوام، فجعل افعدتن من الناس تحوی الیهم. اولا نگفت همه مردم اینا رو دوست داشته باشن، نه، حیفه، حیفه آقا همه امام حسین دوست داشته باشن، پاکان باید دوست داشته باشن. اصلا چقدر بده آقا الان بگن، الان اسپوردن خوب نی، چقدر بده بگن فلانی هم امام حسین دوست داره، اصلا شکسته برای امام حسین، حیف نی آقا این آدم پاک محبتش بیفته تو هر دلی. به خاطر این دارد
تا خدا دلی رو به ایمان امتحان نکرده باشه محبت امام حسین رو تو اون دل قرار نمیده. فجعل افعدتن من الناس، منن یه تعدادی از مردم که اینا لیاقت دارن، خدایا دلهاشون رو شیفته این بچه های من کن. افعده تحوی الیهم. این که الان شما آقا اول محرم داری بالبال میزنی برای حسین ابن علی، هم دعای ابراهیمه، دعاش مستجاب شد، خدا یه دلهایی رو آورد شیفته اینا کرد. بعد این صبح گفتم همونطوری که امام حسین از برگزیدگان بود، ما هم از برگزیدگانیم. خدا یه نگاه کرد این 14 نفر رو انتخاب کرد، بعد از اون یه نگاه کرد یارانشون رو انتخاب کرد. گفت اینا که نمیتونن بیاور باشن، بیار باشن. یه نگاه کرد پاکترین آدم ها رو. من همیشه اینجا که میخوام بگم همین مثلو میزنم. دیدین آقا دوربین فیلم برداری یه دفعه از تو 100,000 نفر جمعیت میاد زوم میکنه روی یه نفر، اینجوری میاد یه دفعه یه چهره رو نشون میده. خدا هم آقا تو این همه خلقت زون کرد شما رو برداشت، گفت این حسین رو یاری میکند. الان همین که آقا شما اول محرم محبت کردی اومدی تو این جلسه، نصرت امام حسینه. اگه ماها نباشیم آقا این چراغ خاموش میشه دیگه، ماها نگه داشتیم دیگه، اجداد ما نگه داشتن، بچه های ما هم نگه میدارن. همین که شما آقا اینجا سیاهی میزنی، جمع میشی، اشک میریزی، نصرت ابی عبدالله هست. فجعل افعدتا من الناس تحوی الیهم. یه دلایی رو، ما استادمون آقا همیشه اینو میگفت، حکیم بود، حرفای حکیمانه میزد، از اینا زیاد میگفت. این یه دونه تو این قصه میگفت شما یه شیر بخری 1,000 تومان تو ظرف کثیف نمیریزی. یکی یه لیوان میاره یه خورده لک داره، میگه آقا حیفه، برو یه لیوان تمی یا بشور. با میگه 1,000 تومان دادیم الان بریزیم، حیفه. خدا محبت امام حسین رو در هر دلی میریزد. یعنی این اندازه هم آقا به اندازه یه شیر هم ارزش ندارد این محبت. اینجوری نیست. فقط من نمیدونم که من چه خصوصیتی داشتم خدا چه چشما رو گرفت. شما هم نمیدونی، من نمیدونم شما چه خصوصیتی داشتی که لایقه. اما تو روایت هست این دل به ایمان امتحان داده. بعد استاد ما میگفت دل به ایمان امتحان داده یعنی چی؟ ما گفتیم آقا یعنی چی؟ گفت یعنی کفتر جلده، هر جا بره برمیگردن. 100 بار امتحانش کردن، دیدن این هر جا بره آخر دوباره به در خونه خدا. به خدا آقا 20 تا انقلابم تو این کشور بشه ما باز برای امام حسین عزاداری میکنیم. زمان طاغوت هم میکردیم، الان هم میکنیم، یه رژیم دیگه هم بگو کمونیستی هم میشه. یعنی هر چی بشد آقا اینا میان در خانه امام حسین. اینا این اصلا هر جا بره اول محرم برمیگردد. اینه کفتر جد، هر کاری کنی. اصلا زیارتم همینه. حالا من در رابطه زیارت میرسم صحبت میکنم، زیارتم همینه. پس ان الله جعل قلوب نجبا من خلقه، پاک، همین که گفتم ماها برگزیدگانیم، پاکترین آدما از خلقش رو خدا انتخاب کرد. و صفته من عباده، تو بندگانش برگزیدگانشون رو چی؟ تهن الیکم، که شما رو دوست داشته باشن، به شما عشق ببرزن. همون فجعل، این همون دعای شد، فجعل افعدتا من الناس تهوی الیهم. خدا میگه آقا یه گلوی رو خدا انتخاب کرد. به خاطر این ازا اراد الله به عبد خیرا، خدا اگه خیر یه بندهشو بخواد چی بهش میده؟ جعل فی قلبه حب الحسین و حب زیارته. کامل و زیارات. اگه خدا خیر یه بندهشو بخواد تو دلش محبت امام حسین قرار میده و محبت زیارت امام حسین. همش میگه کی میشه بریم کربلا. خدا من دیگه قسم خوردنم خوب نید، من اصلا خیلی هم دوست ندارم ادعا کنم، من میدونم ما هممون هم اینجوری هستیم. به من آقا اگر بگن مثلا این همکلاس شما بود الان 7 تا پاساژ داره، به حضرت عباس من قبطه هم نمیخورم، چون میدونم مثلا به دردم نمیخوره. الان من این چیزا داشته باشم جز این که وقتمو بگیره منبرم نتونم برم هیچ فایده‌ای برای من فایده نداره، ضرر دارد. اگه بگن مثلا یه همکلاس داشتی الان 7 تا کارخونه داره 4000 تا کارگر زیر دستش، من اصلا، اما خدا شاهده اگه به من یه دفعه بگن که رفیقت داره میره کربلا اصلا نالم بلند میشه. من یکی بهم زنگ زد خیلی وقت پیشه، هنوز این خاطره یادم میمونه، خیلی وقت پیشه، زنگ زد گفت الان همدانم اینجا پیاده شدیم داریم میریم مهران که بریم کربلا، گفتم یه زنگی بزنم بهت اطلاع بدم، اصلا آقا آه از نهادم بودم، خوشا به سعادتش، من اگه قبطه بخورم اینجا قبطه میخورم. این الان یکی مثلا زنگ بزنه بگه الان بین الحرمینم روبرو قبر مطهر امام حسینم، اصلا آقا دیگه اون شب اصلا نمیتونم سخنرانی کنم، آه از نهادم بودم. یه اگه خدا خیر کسی رو بخواد، بازم الحمدلله اینا رو خدا به ما داده، خدایا اگه ما تو رو معصیت کردیم تو بهترین چیزام عبادتت کردیم، همش که ما معصیت نکردیم که، تو بهترین چیزا عبادتت کردیم. شما میگی بهترین چیز برای خدا چیه؟ محبت امام حسین. ما اینجا همیشه وای پای خدا وایستادیم، ولی یه جایی هم لغزش کردیم، اما یه جایی هم آقا با همه وجودمون پای محبت حسین علی وایستادیم. خدا میگه اگه ما خیر کسی رو بخوایم محبت حسین و محبت زیارتش رو، به خاطر این میگه خدا برگزیدگان خلقش رو تهنو الیکم، که اینا شیفته شما عاشق شما و تحتمل المذلت والعذاب فیکم، هر خاری رو و هر اذیتی رو در راه شما تحمل میکنه. الان شما کربلا میخوای بری آقا تو مرز چقدر خارت میکنه، ما که اصلا من هر وقت میرم آقا این مرز ایران که خارج شم برم عراق میرم اونجا چقدر تحقیر میکنه، اما آقا ما همه اینا رو به جون میخریم، میگیم همه پامونو بذاریم تو حرم امام حسین یه نگاه بکنه، عتاب یار پری چهره عاشقانه بکش که یک کرشمه تلافی صد جفا بکنه، اذیت میشیم، هم اذیت میشیم هم خار میشیم، اما اینا آقا هر خاری رو هر اذیتی رو در راه زیارت شما تحمل میکنند. میگم ببینید مثلا حالا ما یه دفعه آزاد رفتیم رفقامون هستن، بعضی آقا آزاد میان و 6 روز پشت مرزن، ما رفته بودیم بر میگشتیم دیدیم یه کاروانی اومدن 6 روز اونجا یا 7 روز اونجا دفلت از منه، بنده های خدا مالات بر میگشتیم اونا اونجا مطب 6 امکانات اونجا نداره، یه دستشویی درست حسابی نداره، یه جای شبا مثل بید میلرزیدن روزا از گرما بزرد اون میومدن. بعدم به ما شب شنبه هم بود گفتیم که اینجا نماز عشا رو خوندیم، رفقا گفتن یه خود صحبت کن و اینا مدعاهامون بخونن اینا یه خود بند خدا تخلیهشن گریه کنن، این کاروانی هم اومدن، منم اونجا گفتم یه جمله گفتم بند خدا بال میزدن، گفتم حسین جون مهمون دعوت میکنی پشت در بسته نگه میداری 6 روز پشت در بسته مثلا بال میزدن، همه اینا رو تحمل میکنه. حالا اینا که چیزی نی، چقدر رفتن آقا تو این را از تشنگی از پادر اومدن، من الان دوستی دارم که رفت تو این را آقا از تشنگی از پادر اومد، یعنی اون موقع که میرفتن چند بار میرفتن گیر میافتادن دوباره میومدن، بعد تو این راه ها گم میشدن، بعد جنازه رفیق ما رو آوردن از آتش از پادر اومده بود، تو ختمش دیدم یکی داره با زن و بچهش میره دوباره، آمان دیگه داغ کردم گفتم که بابا تو مگه نمیبینی این که مجرد بود رفت این شد، تو حالا هم زن تو هم بچه تو برای چی میخوای همین راهو بری؟ خب راهو گم میکنی این بچه طفل صغیر. یه نگاهی به من کرد گفت اگه ما کاروانمون، من اینو از او یاد گرفتم، گفت 1000 تا باشیم فلانی 999 تامون از تشنگی بمیریم، یکیمون برسه کربلا سلام ما رو برسونه، ما رو کلام نزیم عرش، مثلا برسه کربلا بگه ما 999 تامون از تشنگی هم. من یه دونه رسیدم و سلام همه اونا رو میرسونم، گوه اصلا برای دنیا و آخرت ما بسه، یعنی هر میبینی اذیتی رو تو بچه شیرخوارشو هم داره میدونی تو جاده میاره اونجا، بچه شیرخوار بعد پای پیاده بعد میگه که آقا اینا انقدر شیفته شما هر اذیتی رو، هر خاری رو تو این را تحمل میکنن. فیعمرون قبورکم، اما قبرهای شما رو آباد میکنن. آقا آبادی، آقا یکیش اینه که ساختمونش رو آباد کنی، یکیش اینه که اونجا همیشه شلوغ باشه، خالی نباشه. من همین چند وقت پیش حرم امام رضا بودم، 24 ساعت آقا این حرم یه دقیقه تعطیل نیست، حتی یک ثانیه هم درش بسته نمیشه. تو همه این 24 ساعت یه لحظه هم خلوت نی. شما هیچ ساعتی نمیتونی بگی من مثلا 12 رفتم خلوت، 2 رفتم خلوت بود، سر ظهر رفتم خلوت بود، 3 بعد از ظهر رفتم خلوت بود. هر موقع میری آقا جانی، این یه معنای آقا آباد کردن این است که یعمرون قبورکم و یکسرون زیارتها، و زیاد میان به زیارت شما. نه اینکه بگه آقا تو که رفتی، آقا کربلا که رفتی، که آقا کربلا رو باید هر سال رفت، کربلا رو میشازم باید هر ماه برد. اهل بیت گفتن که آقا اللهم مرزقنی حج بیت کل حرام فی آمنا هازا و فی کل آم. این حرف آقا حرف غلطیست. بعضی ها میگن شما مکه رفتی پولشو بده مثلا فرض کن برای جهیزیه دختر، جهیزیه دختر هم خوبه، اما کربلا هم باید بری، حج هم باید بری. یکی میگه آقا شما که، من که اصلا وقتی اسم نوشتم میخواستم برم، یه همکاری داشتیم اصلا واقعا آقا نه شوخی نمیکرد، فهم اینا این اندازه است. اومد گفت حاج آقا به شما که حاج آقا میگن میری چه کنی، این همه پولم خرج میکنی؟ گفت همه، چون من سخنران بودم همه به حاج آقا میگن. گفتم آقا گفت دیگران میرن عشق حاج آقا دارن، شما که اصلا از بچگی به حاج آقا میگفت. اصلا آقا این چی میگه؟ ببینید آقایون، میگه آقا شما که مکه که رفتی، کربلا که رفتی، خب پولشو بده واسه این جهیزیه، بده واسه این خیریه، بده واسه این یتیم خونه. آقا یتیم خونه هم خوبه، خیریه هم خوبه، اما هر کدوم جای خودش. ببین بدن شما آقا همه نوع ویتامین لازم داره، چه معنا داره آقا من به شما بگم نون که خوردی گوش میخوای چه کنی؟ بابا همه نوع ویتامین، روح شما هم همه نوع ویتامین لازم داره. خدا هم گفته به یتیم کمک کنین، هم گفته جهیزیه بدین، هم گفته انفاق کنین، هم گفته مکه برین، هم گفته زیارت امام، همش هست دیگه. هیچ کدوم جای هیچ کدومو نمیگیرد. بله کسی هم بره مکه جای انفاقو نمیگیرد، کسی هم انفاق کنه جای مکه رو نمیگیرد، همه جای خودشه. چه معنا داره به شما بگن شما نماز که خوندی روزه برای چی میگیری؟ آقا روزه هم باید بگیری، نماز هم باید بخونی. شما روزه که گرفتی نماز برای چی میخونی؟ به خاطر این اهل بیت گفتن اللهم مرزقنی حج بیت کل حرام فی آمنا هازا و فی کل آم. آقا اگر این یه بارش کافی بود میگفتن آقا یه بار رفتی دیگه دعا نکن دیگه، بقیهشو بده به پابرنا. گفتن نه آقا بازم بده برو. به خاطر این اینا یکسرون زیارتها، زیاد میرن، نمیگن آقا پارسال رفتیم، نمیگن ماه پیش رفتیم، میگن هرچی خدا قسمت کنه ما میریم. میبینیدم این جمله رو بگم، من از پسر علامه امینی اینو شنیدم، دکتره، سخنرانی هم میکند، من پای سخنرانیش بودم. میگفت سال 46 علامه امینی رو، یا 49، حالا غفلت از منه، قبل از انقلاب خلاصه، گفت علامه امینی رو خواب دیدم، به من فرمودن، دیدم که خیلی اونجا وضعش خوبه. گفتم آقا این بروبیای شما به خاطر تألیف القدیره؟ گفت آقا این چیزایی که تو دنیا راجع به من میگن، اینجا بازارش کساده، حالا برزخو میگن، من قیامت رو نمیدونم، این جمله اشراف به برزخ داره. گفت این چیزایی که راجع به من تو دنیا میگن که امینی القدیر نوشته چه کار کرده، اینجا خیلی نمیخرن اینا رو. بعد گفت بود پسرم هر چی من دارم مال زیارت های امام حسینمه که پا برهنه و پیاده شبای جمعه میرفته، دارن هر شب جمعه از کربلا آقا پیاده و پا برهنه میرفته، از نجف کربلا هر شب جمعه. گفت اینجا هر چی به من دادم مال اینا، تو هم اگه میخوای اینجا میای دست و بالت باز باشه برو بیای داشته باشی، پسرم زیاد برو زیارت امام حسین، هر چی میتونی برو، اینجا خیلی اینو میخرند، خیلی بهش بها میدن. گفت سال 49 بود دیگه. گفت منم گفتم آقا جون راه که بسته است، میدونی الان مرزا بسته است. گفت اگه نمیتونی بری کربلا برو مجالسش، همین خاصیتو داره. همینجا آقا دلت شکست، چون فطرس قول داده سلامو برسونه. فطرس وقتی اومد گفت یا رسول الله اینجوری هم اینجا. گفت خودتو بمال به قنداقه ابی عبدالله، چون قصهشو شنیدید از وسط گفتم دیگه. همینجا که اومد مالید پروبال گرفت رفت تو آسمون. کی آورده بودش؟ جبرئیل آورد. اما رو کرد به همین جبرئیل و دار و دستش، گفت من مثلی؟ کدوم شما مثل منی؟ این تازه به اونا فرق کنید. خدا خودتو اگه به امام حسین برسونی اینجوری میشد. خب کدوم شما مثل من این بدنتون به قنداقه ابا عبدالله خورده باشه؟ انا اتاقت الحسین، من آزاد شده ابی عبدالله هستم. بعد گفت حسین جان هر کی تو هر جای دنیا به تو سلام برسونه من سلامشو میارم کربلا ابلاغ میکنم. همینجا دلت شکست آقا، سه مرتبه بگو صلی الله علیک یا ابا عبدالله. اب ندارد که فطرس میبره میرسونه. صلی الله علیک یا ابا عبدالله. قبر امام حسین تو دل اونایی است که دوستش دارن. قبره فی قلوب من والا. وقتی الان ممکنه کسی تو خود کربلا باشه از امام حسین دور باشد، چون مثلا ناسبیه، مثلا عرض میکنم بعیده تو کربلا ناسب، مثلا عرض میکنم کسی ممکن از آقا تو خود کربلا از امام حسین دور باشد، چون دلش شیفته یه امام حسین. یه پیرزنی هم اول محرمه دیگه تو دهش داره آقا جارو میزنه، آب و جارو میکنه، هی زیر لب میگه صلی الله علیک یا ابا عبدالله. اون خیلی به امام حسین نزدیکه. فطرس گفت هر کی سلام برسونه میبرم، هر کی هم جوابشو بدی میبرم بهش ابلاغ میکنم. خب زیارت آقا همین است که سلام برسد جوابش هم بیاد دیگه. یعنی این که امام حسینو از همه جا میشود زیارت کرد. او گفته بود که آقا برو مجالسش، دلت که میشکنه خاص. یه جمله دیگه میگم، شاید نمیخوام دیگه این کارو بکنم، یه مدعی آقا یه دفعه این کارو کرد من خیلی دلم سوخت. گفت هر کی کربلا نرفته دستش آقا انقدر بلند کرده. خدا شده منم جرئت نمیکنم میگم هر کی نرفته دستش بلند. اون کرد این کار. من یه نگاه کردم اصلا رفته ها خیلی کمند، اصلا همه بلند کردن. اصلا من اون روز خیلی دلم سوخت برای شیعه، تا اینا بنده های خدا هنو کربلا نرفت، هنو نرفت از زیارت امام حسین. اما اونا که نرفتن برای اونا میگم، شما اگه آقا بری تو حرم امام حسین این گریهی که اینجا میکنی اونجا نمیتونه بکنی. من آقا پهلوانایی رو تو روزه دیدم، آدمایی که تو روزه اصلا خون و مالی میشن. من نمیخوام اسم ببرم، من آدمایی رو دیدم که اینا بعد دنبال اینا راه افتادم، گفتم اینا تو حرم چیکار میکنن؟ این تو هیئت اصلا آقا رفتن دیدم مثل چوب کبریت اصلا نمیتونه تکون بخوره. اصلا این چوب همینجوری مثل یه مجسمه دیدم طواف کرد اومد رفت بیرون. به یه بزرگی گفتم که چرا اینجوریه تو حرم اون حالایی که تو مجالس نیگو؟ خود امام حسین این کارو میکنه. گفتم چرا؟ گفت او دوست داره مجالسش خیلی رونق داشته باشه. گفتم آخه چه خاصیتی داره؟ گفت آخه تو مجالسش همه میتونن برن، اینجا فقط پولدارا میان. دیدم عجب، خیلی خوب گفته آقا، خیلی خوب گفته. گفت اونجا فقیران میان، پاورانان میان، همه میتونن تو مجالسش بیان. او دوست دارد مجالسش رونق داشته باشه. تازه فهمیدم سفینه تو نجات یعنی چه. این آقا در دسترس همه است، هر ساعت میتونی تو مجلس امام حسین بری، هر روز میتونی با امام حسین عشق بازی. اما زیارت رفتن در دسترس همه نی، همیشگی نیست. اما این همیشگیه. تو ماشینت هم که داری میری آقا همینجور داری رانندگی میکنی، من خیلی برام بیش اومده، هم میتونی همین زیر لب بگی صلی الله علیه، اشکات میریزه رو صورتت. همین تو ماشین داری میری، شب میخوای تو خونه بخوابی، یه وقت هوای ابا عبدالله میکنی. همه جاییه. قرازم یکسرون از زیارتها تقربا منهم الی الله مودتا منهم به رسوله. مشرک نیستن اینا. جمله رسول خدا رو ببین، چرا زیاد میرن زیارت امام حسین؟ میگه میخوان به خدا نزدیک بشن. تقربا همین تو زیارت امام حسین همین عاشورا که الان خوندین، اللهم انی اتقرب الیک،
خدایا من میخوام به تو نزدیک بشم، واسطه حسین ابن علیه.
بله زیاد میرن زیارت چون میدونن هیچ چیزی مثل این آدمو به خدا نزدیک نمیکنه. تقربا منهم الالله، مودتا منهم به رسوله، و به خاطر اون مودتی که به رسول خدا دارن. بعد فهمیدن اولائکه یا علی المخصوصون به شفاعتی، گفت اینا کسانی هستن که من روز قیامت شفاعتشون میکنم. المخصوصون از تهذیب، کتابم اول معرفی بزنیم، المخصوصون به شفاعتی، الواردون حوزی، اینا اونایی هستن که روز قیامت میان داخل حوض کوثر میشن. یه جلسه اینو صحبت میکردم گفتم الان دلم رفت بگم حوض کوثر از عشق فاطمه است، به خدا از جنس فاطمه است. انا اعتینا کل کوثر، خدا گفته است که ما به تو کوثر دادیم، یعنی فاطمه زهرا دادیم، یعنی حوض کوثر دادیم، هر دو یکیه. فاطمه زهرا با حوض کوثر یکی اند، از جنس فاطمه است. من نمیدونم آقا اون آبی که بعد ساقیش ما امیرالمومنینه، اونی که حق دارد آقا بیاد از این آب به شما بده، مرتضی علیه. بکنم خاصیتش هم این باشه هر کی میخوره عشقش به فاطمه چند برابر میشه، شیفته که از شیفته تر میشه، عاشق که از دیوانه میشه. به خاطر این الواردون حوزی و هم زواری قدن فی الجنه، اینا روز قیامت میان منو زیارت میکنن تو بهشت، زائرین من هستن روز قیامت. بعد فرمودن یا علی من امر قبورکم و تعاهدها، هر کی قبرای شما رو آباد کنه و تعهد داشته باشد به زیارت شما، یعنی اصرار داشته باشد که بیاد شما رو زیارت. فکأنما اعان سلیمان ابن داوود علی بناء بیت المقدس، ثواب کسی رو داره که سلیمان ابن داوود رو کمک کرد در ساختن بیت المقدس. من زار قبورکم، هر کی بیاد قبرای شما رو زیارت کند، ادل و ذالک ثواب و سبعین حجتن لله حجت الاسلام. فهمیدن هر کسی، یعنی عمره نه، حجت الاسلام یعنی عمره نه، هر کسی بیاد قبور شما رو زیارت کنه خدا ثواب 70 حج رو بهش میداد. 70 حج، شما بری نجف، بری مشهد، اونم نه عمره، حج واجب. به خاطر این آقا حج واجب یه دونش واجبه، اگه یه دونه رو رفته باشی هر کی ازت بپرسه زیارت امام حسین بالاتره یا یه حج دیگه برم اصلا قابل. چیزی که از حالا ماها خیلی اصرار داریم حج بریم، چون تو حج مدینه هم هست، بله اونجا فاطمه زهرا هم زیارت میشه، این مدینه برای ما خیلی مقدسه، ما از مدینه نمیتونیم چشم بپوشیم، 4 معصوم اونجا، هر کی بره مدینه زیارت فاطمه کرده، 6 معصوم، هر کی بره مدینه زیارت رسول خدا کرده، هر کی بره مدینه 4 امام قریب بقی رو زیارت کرده، 6 معصوم تو مدینه. به خاطر اگه میبینید آقا ما ها لهله میزنیم برای عربستان، مدینه شه. اگه کسی یه دونه حج رفته باشد هیچ زیارتی مثل زیارت اهل بیت نیست. 70 حج، اونم حج اسلام بهش میدن. حالا در مورد امام حسین من حدیث نوشتم میارم میخونم، اصلا راجع به امام حسین هست که اگه کسی بره کربلا، امام حسین همه چیش فرق میکنه، اگه کسی بره کربلا میرسیم ها، اینا این حدیث رو میخونم براتون از کامل الزیارت، هر کی بره زیارت امام حسین خدا 90 حج رسول الله تو عملش میذاره، نه با رسول الله، حج رسول الله. و برای اطلاع شما میگم رسول الله یه حج بیشتر نرفت تو همه عمرش، حجۃ الوداع که رفت، اما اولی حجش بود، آخرین حجش هم بود حجۃ الاسلام. اما 90 تا حج رسول خدا رو میذارم برای کسی که بره حسین ابن علی رو کربلا زیارت. حالا میرسیم عرض میکنم، پس هر کی قبرای شما رو زیارت کنه ثواب 70 تا حج دارد، و خرج من ذنوبه، از گناهاش خارج میشد، گناهی براش نمیشد، حتی یرجع من زیارتکم کیوم ولدته امه، وقتی که از زیارت شما برمیگرده مثل روزیه که از مادر متولد شده، پشت سرش یه هاتفی میگه برو عملتو از نو شروع کن، مثل روزی که از مادر متولد شدیم. بعد فرمودن فابشر و بشر اولیا اکه و محبی که من النعیم. علی جان بشارت بده به دوستانت، عاشقانت، شیفتگانت از این نعمت هایی که خدا به زائرین شما میداد. و قرت العین به مالا عینون رعت، چیزای چشموشنی که به اینا میده هیچ چشمی ندیده، ولا اذنون سمعت هیچ گوشی نشنیده، ولا خطر علی قلوب بشر. اما اگه بگم همه حدیث آقا برای این یه خط آخرش نوشتم مبالغه نکردم، همه رو نوشتم برای این. اما فرمودن لکن حسالتون من الناس یعیرون زوار قبورکم به زیارتکم. اما فرمودن که یه مشت آدمای بیخرد، آدمای نادان، حسال آدم پست رو میگن، آدم بی ارزش رو میگن، آدم بی خرد رو میگن، ولکن حسالتون من الناس، یه مشت آدم بی خرد نادان سرزنش میکنن زائرین قبور شما رو. تو شیعه هم هست. نه حالا البته من ایشالله که این حدیث ناظر به وهابیته، ایشالله که اونا رو میگه، چون اونا میدونید آقا اصلا اونا که اصلا ما رو مجوس میدونن، اصلا نجس میدونن. دنبالش میگرد کما تعیر و زانیته به زناها، همونطوری که زن زناکار یا مرد زناکار رو سرزنش میکنن، اونا زائر امام حسین رو سرزنش میکنن. شما بری الان مدینه میبینی که نوع برخوردی که اینا با ما میکنن با شاید با زناکار هم نکنن. اصلا وقتی آدم رو میبینه بوشو اینجوری میکنم، خیال میکنه آقا یه آدم نجس رو دیده. دوستان ما بودن، من اونجا زیارتنامه میخوندم، همین یه دونه از این شرطه ها اومد آقا چه جور با ما برخورد کرد. اصلا آقا آدم با نوکرش که چه عرض کنم، با دشمنش اینجوری برخورد نمی کنه. چرا اینجور برخورد میکنه؟ برای اینکه میگه اینا مشرکن، اینا نجسن، اینا مجوسن، یا میگه مجوس یا میگه مشرک، یا هول میده یا ضرب و شتم میکنه. به خاطر این اینا سرزنش میکنن زائرین قبور شما رو، مثل سرزنشی که زن زناکارو میکنن به خاطر زنا، که شاید آقا اینا این کارم نکنن. یعنی حتی زن زناکار رو اینقدر پست نبینن که زائر قبر امام حسن رو اونجوری میبینن. اونجا میبینه که آقا این امام حسن چقدر مظلوم است. آقا عجب مظلوم است آقا این حسن ابن علی. یا هول میدن یا اهانت میکنن یا میادم اینجا مفاتیح رو از دستش میگیره. اونا که رفتن میدونن. غرض این است پیامبر فرمودن اولائک شرار و امتی، اینا بدترین امت من هستن، دیگه از اینا بدتر هیچ کس نیست. بعد فرمودن و ولا نالت هم شفاعتی، شفاعت من روز قیامت به اینا نمیرسد. ولا یردون حوزی، و اینا محال تو حوز کوثر وارد شن. چرا؟ چون زائرین قبور شما رو شماتت میکنن، مذمت میکنن. این حدیث آقا از تهذیب شیخ طوسی رضوان الله تعالی. حالا تو متاسفانه تو شیعه هم هست، میگه آقا چقدر پولتو میبری میدی این عربا بخورن. یکی که میگه آقا اینا دشمنای ما بودن، سالا با ما جنگیدن، شما پولتو میبری میدی اینا بخورن. اما اگه بری دبی اینو نمیگه، اونجا نمیگه آقا عربا نبر پولتو بده عربا بخورن، میگه امارات میری شاید حسرتم میخورد. من رفیقم میگفت من رفته بودم زیارت کربلا، خب با زن و بچه‌م رفتم، میگفت شاید 2 میلیون خرجم شد. همون زمانم گفت باجناقم رفته بود مالزی، هم ساعت بودیم، گفت وقتی اومدیم آقا این فامیلا جمع شدن تو خونه مادر خانومم، اینا همه بودن، هم این داماد بودم اون داماد، گفت آقا یکی از من نمیپرسید. هوای اونجا چطور بود؟ گرم بود، همه ریخته بودن سر اون، میگفتن آقا چیکار کردی چطور بود. این همین است که آقا ظاهر امام حسین خار میشد، اما اونی که مالزی رفته همه میزن سرش. این از مصادیق همین حدیث است. حالا ما میگیم ایشالله که همون وهابی ها رو رسول خدا گفته، اما آیون ظاهر امام حسین رو، ظاهر اهل بیت رو تکریم کنید. من زار زائرنا کمن زارنا، هر کی برد آقا زائر ما رو زیارت کنه انگار ما رو زیارت کرده. همون که میری صورت زائر امام حسین رو میبوسی انگار آقا لبتو گذاشتی رو شیش گوشه ابا عبدالله و داری میبوسی، چون تکریم او تکریم حسین ابن علیه. ما اینو که تکریم نمی‌کنیم، ما امام حسین رو تکریم می‌کنیم، میگیم صورت این خورده به جایی که قبر مطهر حسین ابن علی اونجاست. این پا گذاشته جایی که خون ابو عبدالله اونجا ریخته شده. میدونه آقا کجا رفته که آخه؟ اونه که این رفته آقا زمینی رو بوسیده که قطره‌های خون علی اصغر امام حسین اونجا ریخته شده، اشک‌های زینب اونجا ریخته شده، ناله‌های زینب اونجا بلند شده است. من دیگه آقا حالا این روز اول بود، اجازه بدین به همین اکتفا کنم، زیاد طولانی شد و اینا. دیگه دوست دارم امشب ببرمتون در خانه حر ابن یزید ریاحی. من همیشه میگم شب اول بریم آشتی کنون. ناراحتم نشین، صبحم من عذرخواهی کردم گفتم، عیب ندارد، میخوام بگم حسین جون یه مش گناهکار، یه مش آلوده، روز اول محرم پناه آوردن به تو، در خانه تو، و حر ابن یزید ریاحی رو میخوان جلو بندازن، ما پشت حر میخوایم حرکت کنیم. من دیگه روزه من این باشد، چون سخنرانی میخواد طولانی شد، روزه رو کوتاه میکنم. راوی گفت روز عاشورا دیدم حر بدنش مثل بید میلرزه. گفت اومدم گفتم جنگ با 40-50 نفر تو رو اینجوری به لرزه انداخته، بابا مگه چیه؟ 50 نفرن دیگه. گفت آقا من امیر لشکرم. گفت تو که منو میشناسی؟ اتفاقا خود او بهش گفته، گفته اگه به من میگفتن شجاع‌ترین مرد کوفه کیه، من نظرم تو بودی. معلوم میشه خیلی رشید بوده، اما امرو اصلا نظرم برگشت. جنگ با 40-50 نفر یه نگاهی کرد، گفت آقا اگه میبینی من میلرزم، نه مرد جنگ نیستم، خودمو بین بهشت و جهنم میبینم. گفت من اون شبی که خوابیدم تو کوفه، میخواستم صبح بیام، پیغمبر رو خواب دیدم، به من فرمودن چند روز دیگه تو بهشت مهمان من است. اما باورم نمیشه نوشو امرو بکشم، بهشتم مهمانش باشم. من گفت صبحم که از خونه اومدم بیرون، دیدم هاتفی پشت سرم میگه هور تو به سرعت داری به سمت بهشت میری. اما گفت حالا من چون خاطرم از تو جمعه، به تو میگم من خودمو به کمتر از بهشت امروز نمیفروشم. هی به مردم میگفت من اسبمو میبرم آب بدم، من اسبمو میبرم تیمار کنم. میترسید که نکنه از پشت با تیر بزننش، گفت ممکنه ببینن دارم به سمت سپاه ابی عبدالله میرم، بزنن و به هدفم نرسم. هی میگم من اسبمو میبرم کنار مثلا القمه، اونجا میخوام تیمارش کنم. رو اسب سوار بود، یه خورده که دور شد دیگه یقین کرد محال تیر دشمن بهش برسد، دیگه تیر رسد دشمن. گفت هر تو خیلی بد کردی، تن زن و بچه امام حسین رو لرزوندی، بچه های امام حسین وحشت کردن تو رو دیده، شایسته نیست سواره بری، از اسب پیاده شد. من میگم شما هم از اسب پیاده شید، هر کاری این میکنه شما هم بکن، پشت سرش بریم. این چکمه هاشو در آورد پر خاک کرد، بندای بوتین و بس به هم انداخت کردنش، سرشو انداخت پایین، گفت توکل به خدا میرم به سمت خیام. هیچکی از اومدن هور خوشحال نشد، همه اینجوری روشونو برمید، همه عبوس میشدن. اما تنها کسی که آقا از او به گرمی استقبال کرد، ارباب بی کفن ما حسین ابن علی. دیدن از خیمه اومد بیرون، هی میگه ارفع رأسک یا هور، هور سرتو بلند کن، گر 200 جرم عظیم آورده ای، غم مخور رو بر کریم آورده ای. یه جمله بگم ببینم جوونا چی کار میکنن. میخوام بگم حسین جون تن زن و بچه تو لرزونده بود، اینجور گرم ازش استقبال کردی، ما که تن زن و بچه تو نلرزونده، ما که عاشق زینبیم، ما که عاشق رقیه ایم. میشه ما رو رد کنه امام حسین نگاه به ما نکند؟ گفت من میتونم تو. گفت خدا توبه پذیره. دیگه آج آقام اومد، من واقعا خیلی طولانی شد عرایزم، این آخرین جملم باشد، رفت. خیلی هم مردونه جنگید، اما هر کی زمین میافتاد حسین رو صدا میزد. عشقشون این بود امام حسین بیاد سرشون رو به دامن بگیره، عشق ما هم همینه.
ما هم آرزو داریم حسین چا، ما هم میخواییم لحظه آخر بیای.
اما روش نمیشد. خب این روش نمیشه آقا رو صدا. وقتی افتاد آقا هم یه نگاهی میکرد به سمت خیام، بعد با خودش گفت نه دیگه توقع نداشته باش به سر فاطمه بالا سرت بیاد، تو خیلی بد کردی. همینجا داشت حدیث نفس میکرد، یه وقتی سرش تو دامن امام حسین، چون قبلا به مادرش یه چیزی گفته بود، سکلت که امک گفته بود، میخواد دلجویی کنه، رفو کنه، گفت هر عجب مادر خوبی داشتی، چه اسم خوبی رو تا گذاشته، تو هری، همونطور که مادر تو رو هر نامیده، دستمال بس به پیشونیش، خونا بند اومد. اما حسینی ها نالتون آزاد کنید روز اول ها. اما حسینی ها هر کی افتاد امام حسین اومد سرشو به دامن گرفت، اما وقتی خودش تو گودال افتاد، این خاکهای داغ کربلا رو زیر صورتش جمع کرد، کی اومد سرشو به دامن بگیره؟ یه وقت چشما رو باز کرد، دید شم رو سینش نشسته. ها ها
Again.